أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين. بس در بيان اجماع بود که مرحوم آیت الله خویی سه بیان رو از مرحوم آخوند در اینجا بیان کردند که مفاد این سه دلیل در واقع بیان حجیت سیره است که وجه سوم آن این بود که نسبت سیره به آیات ناهیه نسبت خاص متقدم است به عام متأخر، که حالا امرش دایر بین این است که خاص مخصص باشه نسبت به عام یا عام ناسخ خاص باشه، که خب عمدتا تخصیص مقدمه. ایشون مرموهای خویی فرمودن که ما اولا قطع داریم به این که ردعی واقع نشده است به خاطر عمل اصحاب و تابعین به خبر ثقه، و این سیره در زمان ائمه علیهم السلام قائم بوده. ثانیاً ظاهر این آیات ارشاد به حکم عقل است که ما رو ارشاد میکنه به اینکه باید مؤمنی از عقاب محتمل تحصیل بکنیم، و این قابل تخصیص نیست. اون وقت خبر بعد از قیام سیره بر حجیتش این از آیات ورودن خارج میشه، مانند سایر امارات. جواب سومشون رو که امروز بیان می شود، باید که اگر نه گفتیم این آیات نهی مولوی می کنه از تبعیت از غیر علم، باز سیره حاکم بر آیات است، چون عمل به سیره عمل به غیر علم نیست در نظر عرف. رضا هیچ یک از صحابه و تابعین و غیرشون در عمل به ظواهر توقف نکردند با اینکه آیات ناهیه رو می‌دیدند. همونطور که سیره حاکم بر آیات است نسبت به ظواهر، هم همچنینه نسبت به ظواهر خبر ثقه هم همچنینه، یعنی سیره به ظواهر عمل میکنه و ظواهرم به نوعی عمل به غیر علمه، اما اون رو علمی میدانن. بعد از بیان این مطالب ایشون میفهمن که مقتضای سیره این است که بگیم سه نوع از خبر حجیت داره: خبر صحیح و حسن و موثق. خبر حسن هم همون خبر امامی ممدوح است، به خلاف خبر ضعیف که عقلا به آن عمل نمی کنند و شک که در حجیتش کافیست در حکم به عدم حجیت خبر ضعیف. بعد فهمید که بله، اگر خبری موثوق موجب وثوق باشه شخصا، اونجا باید عمل بهش بکنه، اگرچه در واقع این خبر ضعیف باشه، چون اون چرا که معتبره در اینجا اون خبر موثوق الصدوره، اون اطمینان مقصوده. و آیه نفر هم اطلاق نداره نسبت به چنین خبری، بلکه ناظر به اونیست که عقلا به آن عمل میکنن، بصیره بر آن قائمه. چون بحث حذر بود، وجوب عمل به انذار دیگه، در اونجا مقصود اون حذریست که برای شخص وثوق بیاره. در پایان ایشون دو مطلب رو بیان میکنن که قبلا هم بهش اشاره شد، چون اینجا دیگه بحث خبر ضعیف و اینهاست، این رو تکمیل میکنن. و اون اینکه آیا خبر ضعیف با عمل مشهور جبر میشه یا نه، ایشون میفهمن که نه، عمل مشهور خودش حجیت ذاتی نداره، باید تازه حجیتش اثبات بشه. بنابراین چیزی که خودش ضعیف است نمیتواند منجبر باشد نسبت به یک امر ضعیفی. بعد میخواهد که مرحوم ناینی فرموده است که آیه نبع دلالت میکنه بر حجیت خبر فاسق با تبیین، و عمل مشهورم خودش یک نوع تبیینیه. بنابراین با این استدلال ایشون فرمودن که عمل مشهور به هر حال جبر میکنه ضعف خبر رو. مرحوم آقای خویی میفهمند که تبیین معنای استیضاحه. استیضاح گاهی وجدانیه که خب قهرن مشکلی نداره، یا تعبدیه. عمل مشهور هیچ کدوم از اینها نیست، نه استیضاح وجدانیست نه تعبدی. این که حالا مشهور گفتن، استناد مشهور به خبر ضعیف در مقام عمل، این که بعضی ها اینطور گفتن، میخوان که مراد از این آقایون عمل قدمای اصحابه، از این نظر که نزدیک زمان معصوم بودن. اما ایشان در کتابهاشون قدما استدلال رو نیوردن تا اینکه ما ببینیم به خبر ضعیف استناد کردن یا نه، فقط متعرض فتوا شدن. مرحوم شیخ طوسی و بعد از ایشان متعرض فتوا شدن، و ما میبینیم بعضی از فتاوای اونها مطابق با خبر ضعیفه، اما صرف مطابقت دلالت نمیکنه که اینها تکیه کردن به خبر ضعیف. پس این رو ما به هر حال باعث انجبار خبر ضعیف بدانی. بله، حالا ایشون این رو بیان نکردن، ایشون فرمودن که فتوای اونهاست و این هم ما نمیدونیم، شاید به اخبار بر حال صحیح یا حسن تکیه کرده باشن. مطلب دوم و آخری این است که در مقابل اعراض مشهور از یک خبر صحیحی یا موثق، اون هم بر عدم اعتبار اون خبر دلالت نمی کنه، چون هم سیره قائمه بر اینکه خبر صحیح حجت و هم اطلاق ادله لفظیه بر این معنا دلالت می کنه. بله، بر این که خبر صحیح حجت، خبر موثوق حجت و اطلاق عدلم این رو میگه. بنابراین اگر مشهور از آن اعراض کردن، این دلیل بر عدم حجیت اون خبر و ساقط شدنش از حجیت نمی کنه. بله، اگر همه فقها تسالم کرده باشند بر حکمی که این حکم مخالف خبر صحیح یا موثوق باشد، ما علم پیدا میکنیم یا اطمینان به این که این خبر از نایه معصوم صادر نشده یا صدور تقیه ای داشته. لیکن بحث ما این نیست، بحث عمل مشهوره، این یه فرع دیگه میشه که از بحث ما خارج میشه. خب این خلاصه مباحثی است که از اقوال این بزرگان در اینکه آیا میتوان به اجماع تمسک کرد بر حجیت خبر واحد یا نه. یکی از ادله حجیت خبر واحد اجماع باشد. اجمالا استفاده شد که نه، اجماع اون دلیلیتی نداره و سیره عقلا قائمه بر عمل به خبر واحد ثقه با جزئیاتی که به هر حال بیان شد. در اینجا باید به این نکته ما توجه بکنیم، همونطور که حضرت امام در ابتدای بحث اشاره ای کردن، منتها با این به هر حال روند بهش بپردازیم، و اون این که ما اگر بخواهیم به اجماع عمل بکنیم، اصلا تکیه به اجماع برای چیه در اینجا؟ و اینکه به هر حال به قولشون تکیه بکنیم که به خبر واحد میشه عمل کرد، یا به فعلشون تکیه بکنیم که میشود به خبر واحد ثقه عمل کرد. عرض ما این است که قبل از این که ما رجوع به قول یا عمل علما بکنیم، باید اون منشأ عمل یا قول علما رو بررسی بکنیم، که به هر حال اگر احراز کردیم سخنی گفتند یا به هر حال عملی کردند بر چه اساسی بوده. اساسش همون سیره عقلاست که علما از اون نظر که فردی از عقلا هستند، برای به هر حال اعتماد به احکام به خبر واحد ثقه عمل کردن و در واقع خبر واحد ثقه را از جهت عقلا هر حال به حجیتش قائل بودن. عرض ما این است که این سیره عقلا تکیه میکنه به یه امر فطری که برای اداره شون زندگیشون عمدتاً ما ناچاریم یا به یک علم شخصی عمل بکنیم. در مرحله اول این چنینه، وقتی انسان کاری میخواد انجام بده عمدتاً اول فطرتاً روی علم میره. اگر برحال علمی نبود، علم وجدانی، قهرن به یک جایگزینی متمسک میشه که باز نمیمونه از کار و عمل. یکی از اون چیزهایی که در فعالیت‌های برحال دنیایی انسان بهش تکیه میکنه همین اعتماد به یک خبر مورد اطمینانه. از ما این است که این سیره عقلا به یک امر فطری در زندگانی دنیایی و اجتماعی تکیه میکنه که اگر این نباشه اختلال در کارها پیش میاد. حالا به هر حال دنبال مؤمن انسان میگرده. ممکنه البته غیر از مباحثی که به مسائل عقلی تکیه میکنه، اون که سعی جای خودشه، در اونجاها نه، چون مباحث عقلی مبادیش دست خود انسانه، با خود انسانه. از امور مهم است، هیچگاه در مسائل اعتقادی طبیعتا انسان دنبال شنیدن نمیره، دنبال به هر حال دلیل میگرده. بله، خبر امام قطعا چنینه، منتها این رو باید بررسی کرد. بعد از اینکه مفهمیدیم در دین برحال احکامی هست و از اون طرف هم رسیدن به احکام حتی در زمان خود امام علیه السلام هم مستقیم نیست برای همه، از این نظر در همون زمان هم برای اینکه اختلالی در امر رساندن دین و عمل به دین پیدا نشه به این معنا عمل میکنن، اگرچه به هر حال گاهی خطا هم میشود. همچون که در امور عادی هم چنینه که عمدتا انسان به صورت فطری دنبال قطع و علم میره، اما میداند که همه این امورش مطابق با واقع همیشه نیست، اما باز نمی‌ایسته به جهت اینکه حالا بعضی وقتا با واقع مصادف نمیشه دیگه توقف بکنه یا به هر حال مبتلا به وسواس بشه. نه، قطعا علم وجدانی در همه جا نیست و علم متکی به تواتر هم به هر حال خیلی کمه، لذا عقلا به همین معنا تکیه میکنن در امور دین و دنیای خودشون. از کدام مسائل اعتقادی اون جداست، چون مبادیش با خود انسان هست، اونجا عقل حکم میکنه، باید دنبال مؤمن واقعی باشیم و اون مبادی مؤمن هم در وجود انسان هست و خدای متعال هم جز این طریق رو خلاصه از انسان نخواسته. حالا اگر گاهی در اونجا هم مقدمات اشتباه باشه و شخص طالب حقیقت باشه و حالا به حقیقت نرسه، اونجا خب یه بحث دیگری است که معذور می شود. به هر حال اون خط مشی اولیه انسان و عقلا در مسائل اعتقادی روی برحال علم، روی در غیر آن که مربوط به مسائل عملی میشه عادتا نمیشه روی علم وجدانی یا خبر متواتر برحال تکیه کرد. بنابراین ما چاره جز این حرکت نداریم و از این حرکت سیره عقلا نتیجه گرفته میشه. این سیره عقلا بر این معنا تکیه میکنه. بلا خب اگر بخوایم روی اجماع توجه بکنیم، 5 معنا مرحوم آقای خویی کردن برای اجماع. اینا هیچ کدومش هر حال مفید فایده نیست. اشکالاتی که ایشون اون زنی که اطمینان آور باشه، اول روی این میرن، حالا بعدش ببینیم که آیا زن خاص نبود که اطمینان بیاره، آیا به زن مطلق عمل میکنن یا نه، اون بحث بعدیه. اما طبیعتا این چنینه که فطرت انسان روی اون اطمینان حرکت میکنه. خب اخبار من بلغ بله نه، اخبار من بلغ نمیشه بهش تکیه کرد برای گرفتن احکام شریعت. در احکام شریعت باید ما یک پشتوانه محکمی داشته باشیم. اخبار من بلغ یک مرحله بعده که شخص حالا به احکام اولیه دین از راه برحال متعارف مطمئن رسیده، حالا میخواد یک مستحباتی رو عمل بکنه. لذا خود اخبار من بلغم باید مجموعاً موثوق صدور باشه، که حالا اینجا ادعای استفاضه شده، تواتر که نمیشه گفت ادعای استفاضه شده و اینها، اگرچه بعضی ها در اون اخبار من بلغ هم اشکالی کردن از جهت سند و اینها، اما به هر حال نمیتواند پشتوانه گرفتن احکام الهی برای به هر حال فقیه و به هر حال دین باشه. با توجه به این همه روایات که ما از ائمه علیهم السلام داریم که افراد مطمئن رو حالا دستجات روایات رو به هر حال عرض شد که قطعا اخبار من بلغ از حیطه این روایات خارج. به هر حال عرض ما اینه که ما باید به این مبنای اولیه در اینجا تکیه بکنیم و اگر اجماعی هم باشد، باز اجماع هم برمیگرده به مسئله سیره، خودش یک دلیل مستقلی نیست و چون سیره برای یک حقیقتی است که حتی شارع مقدس هم امورش رو بر آن مبتنی کرده، که حالا در ادامه از خواهیم کرد در رابطه با آیات ناحیه از عمل به غیر این، که حالا میمونه این آیات ناحیه به هر حال از عمل به غیر علم، این رو باید چیکار بکنی؟ خب اولا باید سیاق این آیات رو ما ملاحظه بکنی که خب دیگران هم فرمودن، اما به طور خاص میبینیم که سیاق این آیات در رابطه با مسائل اعتقادیه که چند آیه در این رابطه است. سوره عیسی که لا تقف ما لیس لک به علم آیه 36. آیات دیگری که عمدتاً و همش در رابطه با مسئله توحید و اعتقاد توحیدی و نفی شرک است، اینها بیان میکنه که این افراد این هم الا یخرسون، به خرس اینها مبتلا هستن، حدس و تخمین و اینها، که خب در یه آیه سوره زاریات آیه 10 خدای متعال میگه قتل الخراسون. اینه که همش تو مسائل اساسی به حدس و گمان تکیه میکنن، نمیخوان دنبال برحال دلیل باشن، با صرف یک امری که حالا پدران ما این کار میکردن ما هم برحال این کار رو میکنیم. گاهی خود امتحان کن که حالا ولو این که پدرانشون عقل نداشتن این هم بخواد همونطور باشن. بله، افغیر الله ابتغی، بله نه بخش آیه 114 سوره انعام، و این توت اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل الله ان یتبعون الا الظن و ان هم الا یخرسون، که اینجا تبعیت الظن که همون حدس و گمان باشه و تخیلات باشه، از آن برحال نهی میکنه. عرض ما اینه که حتی خود این آیات، ولی دیگه سبیل الله عمدتاً مسئله اعتقادی، حالا آیه دیگه هم که آیه 148 سوره انعام است همین رو باز دلالت میکنه. نه آیه این رو نمیگه، سیقول الذین اشرکوا لو شاء الله ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء کذالک کذب الذین من قبلهم حتی ذاقوا بأسنا قل هل عندکم من علم فتخرجوه لنا ان تتبعون الذین و این انتم الا تخرسون قل فلله الحجت البالغه. خب این با تأکید میکنه حجت بالغه با عقل دیگه، با پشتوانه های محکم عقلیه، فلو شاء لهداکم اجمعین. بله، به هر حال منطق این آیات عمدتاً به این صورته و خود این آیات هم ما رو ارشاد میکنه به یک منطق فطرت که در مسائل اعتقادی باید به یک پشتوانه محکمی تکیه کرد. این منطق فطریه. بنابراین باید توجه کرد که این آیات اولاً در رابطه با مسائل اعتقادی نه مسائل، و ثانیا اگر بخواهد رد در این آیات عمل به ظواهر و خبر واحد رو شامل بشه مشمول خودش هم میشه، همونطور که امام فرمود چون به هر حال این آیه از ظواهره و القاء کلام از متکلم برای تفهیم و تفهمه و قبل از مسئله القاء کلام یه امر مسلمی بر حال هست و اون که بر حال ظواهر کلمات حجته و هیچگاه متکلمین همه کلماتشون صریح نیست، این هم مسلمه که ما کلام صریحی در همه کلمات نداریم. این خیلی مشکل میشه که در محاورات مخصوصا در مسائل قانونی بخواد همه ابعاد گفته بشه که هیچی باقی نمونه. بنابراین طبیعی محاورات برای تفهیم و تفهم، تفهیم و تفهم هم قوامش بر تکیه به ظواهره، پس ظواهر یک امر محال مسلمیست پذیرشش، حجیتش. یکی از ظواهر هم خبر محال واحده. غرض اینه قبل از تمسک به این آیات رد ما با یک پشتوانه ای به طور مسلم مواجه هستیم و اون سیره اوغلاس بر عمل به ظواهر. با استناد به این آیه بخوایم عمل به ظواهر رو نفیش بکنیم، اینجا هیچ چیزی ثابت نمیشه. نظام تفهیم و تفهم به هم میریزه. این رو امام رضوان الله علیهم فرمودن با این تعبیر. عمدتاً این چنینه، ما در ادله درس گذاشتم در بحث فقه عرض کردیم اون امور بر حال عقلی و فطری اولیه، فطری مثلا در مرحله اول باید بهش توجه بشه و مباحث بعدی بعد از آن. این نکته بسیار قابل توجهه. اینجا هم همچنینه. خب در کجا اینو بیان کرده؟ این هم الا یخ رسول میفرمد. خرس کجاست؟ تخمینه. تخمین در امور خب اینجا که اینجا تخمین نیست، شما دارید به این ظاهر عمل میکنید، این ظاهر بهش تکیه میکنید، میگید اینه. اگر یک پشتوانه ای نداشته باشیم به این ظاهر هم نمیشه عمل کرد. نکته دوم به خاطر همینه که این مهمتره از جهتی که در نظام تفهیم و تفهم ما با یک پشتوانه ای حرکت میکنیم. الان این پشتوانه ها به صورت مسلمه یا مسائل عقلیه یا عقلایی فطریه. اینجا از امور عقلایی فطریه. نکته بعدی این که خب دیگران هم فرمودن، مرموهای خویی هم فرمودن، این که اصلا عمل به ظواهر و خبر ثقه این در زمان ائمه علیهم السلام رایج بوده، در مرعا و منظر ایشان بوده. اگر از آن ردی بود حتما به ما میرسید. علاوه بر این که می‌بینیم یک امر بسیار مبتلا بهی است نسبت به اموری که خیلی کم بوده ردی از ناحیه ائمه علیهم السلام آمده، مثل عمل به قیاس. تازه رد نسبت به عمل به قیاس رو هم با اخبار ما بهش میرسیم. وقتی میخوام اعتماد بکنیم به این رد، باز و پشتوانه یه عمل به اخبار داریم اعتماد میکنیم. یا در برابر بدعت ایستادن، در برابر به هر حال اعتقاد به خلق قرآن و امثال اینها که تو جامعه گاهی رخ میداده، اینا مقاومت میکردن، اما در این رابطه ما نه تنها رد این نداریم بلکه اصلا تأیید هم داریم. این همه روایات که بیان فرمودند که برها راویان به دیگران برسانند، رب حامل فقه الی من هو افقهم، و ارجاع به راویان مطمئن، اینا سیره است دیگه. بنابراین نه تنها ردعی در کار نیست بلکه سیره بر امضای به عمل به خلاصه خبر واحد و ظواهر است. لذا اگر به روایات هم رجوع بکنیم، این که ائمه علیهم السلام گاهی به ظواهر استناد میکنن، به ظاهر آیه استناد میکنه، معلوم میشه عمل به ظاهر یه حجت اولیه است. راوی از امام سوال میکنه این حکم از کجا آوردی؟ حضرت لمکان با فقسلو به وجود بله همسه او به رؤوسه کن برجله کن. اینها معناش این است که این ظواهر حجت ما رو به این ظاهر رجوع میدن. بله به هر حال به نظر میرسه که باید این بحث رو با این پشتوانه دقیق پی گرفت و تا به یک حال نتیجه صحیحی ما به حال رسیده باشیم. دلیل بعدی دلیل حالا عقله، حالا ببینیم اون رو حال مطرح بکنیم یا نه، چون یه مقداری حال کش داره. فعلا صلی الله علی محمد و آله.